ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه‌ای رادیو فردا. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم مهرداد قاسمفر با مشروع اخبار، و پس از اخبار هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. مهرداد
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شبانگاهی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید با آنکه بر اساس شواهد سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور یقین مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، اما آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد. آقای پومپئو در این حال تاکید کرد که واشنگتن با جدیت آزادی عبور و مرور در مسیرهای مهم کشتیرانی را تضمین می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی که روز یکشنبه از شبکه فاکس پخش شد، افزود رئیس جمهور ترامپ تا کنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است. پنج شنبه گذشته دو نفتکش حامل میانات گازی به نام‌های فرانتالتر متعلق به نروژ و کوکا کاریجس متعلق به ژاپن در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از کشورهای منطقه خاورمیانه خواست که با حفظ خیشتنداری از تنش‌های موجود بکاهند. پاپ فرانسیس در این باره گفت: از همه طرف‌ها دعوت می‌کنم که معضلات پیچیده و منازعات خاورمیانه را به روش‌های دیپلماتیک حل و فصل کنند. رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در جریان سفر به شهر کامرینو در مرکز ایتالیا که در زمین‌لرزه‌های دو سال پیش به شدت آسیب دید گفت: بار دیگر خواسته صمیمانه‌ام را تکرار می‌کنم و از جامعه جهانی می‌خواهم که به هر تلاش ممکن در جهت مذاکره و صلح اقدام کنند. تقاضای پاپ فرانسیس در پی واکنش‌های جهانی به بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا و کشورهای منطقه بعد از هدف قرار گرفتن دو نفتکش در دریای عمان صورت می‌گیرد. روز یکشنبه همایشی اقتصادی با حضور وزیر نیروی ایران و وزیر امور قفقاز شمالی روسیه در تهران و اصفهان آغاز به کار کرد. به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه این نشست با بیان اینکه در حال حاضر 60 تن از اعضای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی قفقاز شمالی در این نشست حضور دارند، افزود حدود 250 تن دیگر نیز روزهای دوشنبه و سه شنبه به این اجلاس خواهند پیوست. بنا به گفته وزیر نیروی ایران، مباحث بانکی یکی از موضوعات مهم مذاکره میان ایران و روسیه است. این در حالی است که آمریکا بعد از خروج از برجام و بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد کنند را تحریم خواهد کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت که بر مبنای ارزیابی‌های اطلاعاتی مستقل بریتانیا، مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان تقریبا قطعی است. با این حال آقای هانت در گفتگو با بی بی سی انگلیسی از تمامی طرف‌ها خواست تا در این رابطه از افزایش تنش‌ها پرهیز کنند. پنج شنبه گذشته دو نفتکش حامل میانات گازی در دریای عمان دچار آتش سوزی شدند. مقامات آمریکا و عربستان نیز نیروهای ایرانی را مسئول حمله به این کشتی ها دانستند. جمهوری اسلامی اتهام را رد می کند. سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در دادگاه پذیرفت که در رابطه با سوء استفاده از بودجه دولت برای سفارش غذا گناهکار است. به گزارش رویترز، خانم نتانیاهو در یک توافق با دادگاه گناهکاری خود را در قبال کاهش درجه اتهام پذیرفت. او اکنون به بازپرداخت مبالغ خرج شده به صندوق دولت و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
رضا ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش خواستار جنگ با ایران نیست. ولیعهد عربستان ایران را متهم به حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان کرد.
اگر یک اجماع واقعی به وجود بیاد، علی ایران میتونه از نظر لوجستیکی و جغرافیایی و امکانات نظامی خیلی خیلی مهم باشه.
بریتانیا از اعزام 100 نیروی زبده دریایی به خلیج فارس خبر داد.
به هر حال بریتانیا سیاست خارجیش در حال حاضر بیش از همیشه نزدیک به سیاست خارجی آمریکا است.
و گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید گرچه تردیدی وجود ندارد که ایران مسئول حمله به دو کشتی نفتی در دریای عمان است، اما ایالات متحده قصد ندارد تا با تهران وارد جنگ شود. مایک پومپئو در گفتگو با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی که روز یکشنبه 26 خرداد از شبکه فاکس پخش شد، گفت رئیس جمهوری آمریکا کار کرده است تا از وقوع جنگ جلوگیری شود. با این حال او تاکید کرده که واشنگتن آزادی عبور و مرور از مناطق مهم کشتیرانی را تضمین می‌کند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام آقای روشندل، بفرمایید ارزیابیتون رو از سخنان وزیر خارجه آمریکا و اشاره او به استفاده از دیپلماسی به جای جنگ در خصوص تحولات چند هفته اخیر در منطقه خاورمیانه چه است؟
با سلام، همونطور که از جزئیات این مسائل در اخبار به خوبی پوشونده شده، اونطوری که من نگاه میکنم قضیه، بعضی از کشورهای منطقه خواهان سرکوب نظامی ایران هستند، اما آمریکا اجماع لازم رو برای ورود به یک جنگ نداره و در این حال حملات محدود ایزایی هم نتیجه نخواهد داد. از نظر استراتژیکی اگر همه راه‌ها به روی طرف مخاصمه بسته بشه، به جای اینکه نتیجه مطلوب به دست بده، موجب شجاعت هرچه بیشتر طرف مخاصمه میشه و محاسبات استراتژیکی رو به هم می‌ریزه. به همین دلیل استش که استراتژی فشار حداکثری و به نقطه صفر رساندن صادرات نفتی ایران داره تبدیل میشه و یا هر از گاهی باب مذاکره و دیپلماسی رو باز میکنه تا اگر ایران تصمیم بگیره به جای مخاصمه و رویاروی نظامی بیاد سر میز مذاکره و گفتگو بکنه.
بله.
بنابراین این یکی از اون مراحل است که آمریکا داره به ایران میگه اگر بخوایم مذاکره بکنی لازم به جنگ نیست و میتونیم صحبت بکنیم.
آقای روشندل، در بخشی از صحبت‌های مایک پومپئو، او در واکنش به اعزام نیروی نظامی از سوی آمریکا به منطقه پای چین رو به میان میکشه و میگه که این کشور چین باید نگران تهدید انرژی از خاورمیانه باشه. منظور آقای پومپئو چه است؟ چرا از چین سخن به میان آورده؟
من فکر کنم این حرف چند منظوره بوده. یکی این که به زودی قرار هست آمریکا به چین مذاکراتی سر اون مسئله جنگ تجاری داشته باشن، و از طرف دیگه هر گونه مشکلی که در منطقه خلیج فارس ایجاد بشه بر سر صادرات نفتی، بنابراین یعنی حاصل اون مشکل مستقیما متوجه چین هم میشه که یکی از مهمترین وارد کننده های نفت منطقه هست، و از طرف دیگه چین از ایران حمایت میکنه و از ایران نفت وارد میکنه بی اعتنا به مثلا تحریم های آمریکا. به این ترتیب آمریکا در واقع این پیام رو به چین داره میده که باید در اینجا موضع گیری بکنه و در مقابل تهدیدهایی که به ایران نسبت داده میشه به جای همسویی با ایران همسویی بکنه با طرف مقابل.
آقای روشندل، بریتانیا هم اعلام کرده که برای پشتیبانی از منافعش 100 نیروی زبده دریایی رو به خلیج فارس میفرسته. اعزام نیرو از سوی بریتانیا رو میشه مقدمه‌ای برای احتمال اقدام هماهنگ نظامی آمریکا و بریتانیا در تحولات آینده خلیج فارس ارزیابی کرد؟
در مجموع در چند هفته، شاید چند ماه اخیر، نزدیکی بین آمریکا و بریتانیا به اصطلاح قدرت گرفته، قوت گرفته، شاید مصادف باشه یا رابطه داشته باشه با امکان خروج بریتانیا به طور قطع از اتحادیه اروپا. از طرف دیگه بریتانیایا حدود 100 نفر نیروی گشت‌زنی به منطقه اعزام کردن برای حمایت از کشتی‌هایی که به اصطلاح نفت خارج میکنن از منطقه خلیج فارس، و البته این امکان استکاک رو افزایش میده. ولی به هر صورت اینجا شما انسجام منافع آمریکا به بریتانیا رو میبینید در جهت همون اجماع سازی برای بازنگه داشتن انتخاب نظامی در منطقه.
بسیار ممنون از شما. جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به سخنان مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، که گفته که ایالات متحده خواستار جنگ با ایران نیست و دیپلماسی در خصوص این کشور همچنان ادامه دارد. اما ولیعهد عربستان سعودی با متهم کردن ایران به انجام حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان میگوید کشورش آماده است با هر تهدیدی مقابله کند. تهران اما اتهام حمله به نفتکش‌ها را رد کرده. محمد بن سلمان در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط از تلاش کشورش برای تشکیل یک اجماع جهانی علیه ایران هم خبر داده. در همین زمینه علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب در فرانکفورت آلمان، ارزیابی داره که با هم میشنویم.
عربستان سعودی مشکل خواهد داشت از نظر سیاسی و از نظر باورمندی در سطح عمومی و بین المللی بر این اجماع. همین امروز که مجله شپیگل، روزنامه های معروف آلمان و روزنامه های انگلستان این صحبت آقای بن سلمان رو منتشر کردن و بعد هم جا گذاشته بودن برای تفسیر خوانندگان، همه جا شما میتونید بخونید که با اینکه این مسئله اول این روزنامه های معتبر بود، ولی همه جا میتونید بخونید که آقای بن سلمان، کسی که مسئول قتل خاشقجی شناخته میشه و چهره بسیار جالبی در افکار عمومی نیست برای ایجاد این اجماع از نظر شخصی، ولی کشور عربستان سعودی میتونه یک کشور مهمی باشه. اگر یک اجماع واقعی به وجود بیاد علیه ایران، میتونه از نظر لوجستیکی و جغرافیایی و امکانات نظامی خیلی خیلی مهم باشه، چون به هر حال همطور که میدونید قسمت اعظم تأسیسات و امکانات آمریکا که در خاورمیانه هست در عربستان سعودی، و عربستان سعودی هم حساب میکنه روی آمریکا. در همین مصاحبه‌ای که آقای بن سلمان با شرق الاوسط گفته، یک بخشی از این سخنرانی هم به مؤتلفین بین المللی پرداخته و چگونه عربستان سعودی علی‌رغم اختلاف نظر سالهای سال با این متحدانش و منظورش آمریکا هست همکاری کرده و در آینده هم همکاری خواهد.
و علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های ولیعهد عربستان که ایران رو پشت حملات به نفتکش‌ها معرفی کرد. اما همونطور که در آغاز گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس سیاسی، در آغاز همین مجله داشتیم، بریتانیا از اعزام 100 نیروی دریایی، تفنگدار دریایی این کشور به منطقه خلیج فارس خبر داده برای حمایت از عبور و مرور نفتکش‌ها و آنچه که حمایت از منافع ملی این کشور در منطقه خاورمیانه خوانده شده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار در لندن، و ارزیابی او رو در این باره پرسیدیم.
به هر حال بریتانیا سیاست خارجیش در حال حاضر بیش از همیشه نزدیک به سیاست خارجی آمریکا هستش و نمیخواد آمریکا رو از خودش برونه به هیچ عنوان، به خاطر شرایط داخلی که داره، به خاطر خروج از اتحادیه اروپا و اهمیت روابط اقتصادی و همکاری و امنیتی با آمریکا. بنابراین چرخش سیاست خارجی یک مسئله مهمیه. یک پنجم نفت دنیا از تنگه هرمز گذر میکنه. بنابراین هر کشوری که منافعی داره از این موضوع باید حواسش جمع باشه که الان بعد از دو انفجار بزرگ و قبلا انفجار در فجیره، باید تنگه هرمز امنیتش بیشتر بشه از طرف نیروهای دیگه‌ای که در اونجا حضور ندارن. اعزام این 100 نفر به خلیج فارس، این یک امر خیلی طبیعیه، این ربطی به سیاست خارجی دیگه چیزی نداره، این مسئله امنیتیه. حالا فرض کنیم مثلا ایران به این تانکرها کاری نداشته، برابر این کشورهای دیگه مجبورن که این مشارکت کنن در تامین این امنیت. بریتانیا در ارتباط با آمریکا فقط دنباله رو نیست، بلکه تاثیرگذار هم هست. بنابر این اگر رابطه ایران با بریتانیا بهتر بشه، به نفع ایران در تأثیری که بریتانیا میگذاره در سیاست خارجی آمریکا.
شهران تبری، روزنامه نگار در لندن بود و ارزیابی داشت به موضوع اعزام 100 نیروی نظامی بریتانیا به خاورمیانه درباره واکنش اتفاقات هفته گذشته در خصوص حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان در مطبوعات جهان عرب هم میخواییم ببینیم که چه گذشته. در همین باره با روزنامه‌نگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، خبرنگار رادیو فردا، گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از صحبت با ایلیا جزایری به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای مسئولین ایرانی، شما که اینقدر از آمریکا میترسید به خاطر این دوتا نفخش زدن اینقدر حالا دارید میگید بابا کار ما نبوده، این مشکوکه، بلا کار ما نیست، پس کجا رفت این آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه؟ خب بگوید کار ما بوده، اگر قدرتشو دارید چرا اینقدر وقتی که میترسید قدرتشو ندارید هارت و پوت میکنید، باعث تحریم ها میشید، باعث بدبختی و ذلیلگی مردم ایران شدید، کشور ایران رو نابود کردید شماها. بابا دست بردارید.
مشخص شده که حمله به نفتکش ها در دریای عمان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده، اما وزارت خارجه ایران همزمان با تایید این رخدادها اون رو محکوم میکنه. حالا توقع دارید دنیا دم خروس رو باور کنه یا قسم روباه رو؟
آقای لاریجانی، صحبت‌های شما مشکوکه، حمله به نفتکش‌ها مشکوک نیست، تمام فیلم برداری شده و دقیقه، ولی 40 سال هرچی صحبت شما کردین صحبتاتون مشکوک و دروغه.
وقتی پای صحبت بعضی از این مسئولین جمهوری اسلامی آدم میشینه گوش میکنه، آدم با خودش میگه که اینا دیگه چجور موجوداتی هست، اینا دیگه چقدر رو دارن، وا بشر اینقدر پر رو، بر به روی 80 میلیون نفر نگاه کنی و دروغ حرف بزنی.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود، اما همونطور که پیش از پخش پیام‌های تلفنی خدمتتون عرض کردم، نگاهی خواهیم داشت به واکنش حوادث هفته گذشته یا دو هفته گذشته، اینطور بگیم شاید بهتر باشه، در مطبوعات جهان عرب در خصوص اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه به خصوص در حمله به نفتکش‌ها رخ داده. در مطبوعات جهان عرب ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا روی خط ارتباطی ما. سلام بر تو ایلیا. از جنگ فرودگاه‌ها و نفتکش‌ها یکی از مسائلی است که در رسانه‌های عربی بهش پرداخته شده، چه مطالب خاصی تا به الان دیدی؟
بله، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که روزنامه القدس العربی نوشته، گفته که نظامیان حوثی به فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله کردن، به ویژه فرودگاه ابها که 26 زخمی به از گذاشت، یک فرودگاه غیر نظامی، و یک روز بعد از اون دو نفتکش در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتن. این رو آغازی برای جنگ نفتکش ها و فرودگاه ها توصیف کرده، به ویژه اینکه این حوادث مقدماتی داشته طی ماه گذشته، از جمله حمله ای که در معرض 4 نفتکش در آبهای فجیره امارات هدف قرار گرفتن و بعضی از حملات در عربستان سعودی. روزنامه فرامنطقه الرأی الجام نوشته این جنگ فرودگاه ها و نفتکش هاست که میتوانه هزینه های بیشتر از جنگ ایران و عراق برای منطقه در پیش داشته باشه، و همچنین بیش از جنگی که آمریکا آغاز کرد در عراق. روزنامه الخلیج امارات نوشته حمله به نفتکش ادامه حمله به فرودگاه ها در عربستان سعودی است. گفته این حملات در درجه اول اقتصاد امارات عربستان رو هدف قرار داده، در درجه دوم اقتصاد جهان رو برای معطل کردن حمل و نقل دریایی از راه خلیج فارس و دریای عمان، و پیش‌بینی کرده این حملات ادامه خواهد داشت. الوطن قطر هم نظر مشابهی داشته و گفته این جنگ که جنگ نفتکش ها و فرودگاه هاست میتونه به بی‌ثباتی بیشتر منطقه بیانجامه.
ایلیا، از مسائل دیگری که مطرح شده فرضیه تلاش برای محروم کردن کشورهای عربی از درآمدهای نفتی است، در این باره چه آمده؟
در روزنامه ادمیستریوم عباس ترابلی نوشته آیا جنگ نفتکش ها آغاز شده؟ اشاره کرده به همین مسئله، گفته این با وجود اینکه انگشته به سوی ایران نشانه رفته، اما احتمالاً نمیتونه باور کنیم، شاید این مقاله گفته نمیتونه باور کنه که ایران آنقدر احمق باشه که کشورهای مصرف کننده نفت رو علیه خودش فرا بخونه. یک نظریه مطرح کرده، گفته طرفی هست که میخواد جیب‌های عرب‌ها رو از پول‌های نفت خالی کنه. همون اتفاقی که در جنگ کویت افتاد، موقعی که عراق به این کشور حمله کرد، عبدالرحمن راشد در روزنامه فرانسه اشرق الاوسط نوشته به گامان هم سناریوی حملات ایران به نفتکش ها به نوعی به منظور خالی کردن جیب کشورهای منطقه از درآمدهای نفتی و محروم کردن اونها از درآمدهای نفتی با توجه به فشارهای آمریکا علیه تهران هست.
الیاسی ثانیه وقت داریم، آیا از دید مطبوعات جهان عرب احتمال فراگیر شدن جنگ در منطقه وجود داشته؟
رضا چند روزانه در این باره نوشتن، الاهرام مثل از جمله و همچنین المصریوم، اوکال سعودی و الاتحاد امارات، اینها به خاطر فرضیه هایی که مطرح کردن و هزینه بر بودن جنگ احتمال رو تا اینجای کار دور دونستن.
ممنون از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشت به واکنش رسانه‌های عرب به تحولات یک دو هفته اخیر در منطقه خلیج فارس و دریای عمان. اما سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر قتل یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران را تکان دهنده و فاجعه بار خواندند. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله دوشنبه گذشته در زندان فشافویه با ده‌ها ضربه چاقو به قتل رسید. به توهین به مقدسات، رهبری و تبلیغ علیه نظام متهم بود و به 8 سال زندان هم محکوم شده بود. مهناز سرابی، مادر علیرضا شیر محمد علی، در ایران درباره فرزندش به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
فقط افسوس اینو می‌خورم، میگم ای کاش تو بچگی که تشنجند خدا ازم می‌گرفتش. اینجوری توی 21 سالگی تو وارد سن 22 سالگی میشن، 22 سالگی رو کامل اگه شهریور 22 ساله میشد. اینجوری خدا داغشو به دلم نمیذاش. اتهاماتی که زدن، من همه رو میگم شایع است، چون گفتن توهین به مقدسات. بچه من بچه‌مو از کلاس سوم ابتدایی تصادف کردم، داغون شدم، مسافرکشی کردم. شما هر کار حلالی که بگید کار بود که انجام دادم، بچه‌مو با یتیمی بزرگ کردم. پدر داشت، ولی پدری که اصلا با سای بچه من نبود، دائم تو زندان ها بود این پدر. یعنی اصلا بچه من پدر به خودش ندید. تبرزن امام حسین بود، یعنی محال بود عاشورا بشه، این نخواد سیاهی بزنه، نخواد لباس مشکی بپوشه. برای زدن توهین به مقدسات، توهین به بیت رهبری، به امام خمینی، از این حرفا زدن. فقط تنها چیزی که بچه من با یه آقای صحبت کردن که احساس میکنم نفوذی بودن، بیشتر انگار آخون بودن، چون ایشون این اون آقا بچه من رو فروختن. فقط گفت من اگه مشروب بخورم شلاقم میزنین، اگه با یه دختر تو این جمهوری اسلامی صحبت کنم دختر رو به نامم میکنی، حتما قلب و کلیه به نامش میکنی که طلاق ندم، ولی اگه مواد بکشم تو سرم میزنید میگید بکش، ایرادی نداره. حرف حق بچه من فقط همین بود، ولی خیلی بهش شایعات وست کردن.
صحبت‌های مهناز سرابی، مادر علیرضا شیر محمد علی رو میشنیدید. اما بعضی از مسئولان دادستانی، قوه مقننه و نیروی انتظامی در ایران در موضع‌گیری‌های تازه‌ای بر رعایت حجاب و اجرای قوانین مربوط به این موضوع تاکید کردند. با فرارسیدن فصل تابستان، ماموران نیروی انتظامی برخورد با افراد موسوم به بی‌حجاب را در کشور شدت دادند. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، میگوید دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مردم اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به فرهنگ حجاب وارد شود. همزمان محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران، نیز گفته مقاومت در برابر حجاب گاهی کاملا سیاسی و هدفمند می شود. این مقام قضایی ایران میگوید دشمنان حکومت ایران به دنبال بی‌اعتماد کردن زنان و جوانان به مسئله حجاب و به گفته او تشویق به بی‌حجابی در خودروها و معابر عمومی هستند. پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دو زن در شهر خمام در استان گیلان، دادستانی آن استان اعلام کرد ضاربان زن عامره به معروف شناسایی شدند و با پیگرد قانونی روبرو هستند. رسانه‌های اصولگرا در ایران اعلام کردند که این ویدیو کتک زدن یک زن عامره به معروف را نشان می‌دهد. در چند سال گذشته با افزایش اعتراض زنان به حجاب اجباری در ایران، گاهی شهروندان عادی در مکان‌های عمومی روسری خود را از سر برمی‌دارند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات امور جنسیتی دانشگاه پاریس 7 در فرانسه، درباره سیاسی شدن موضوع حجاب در ایران میگوید:
در درجه اول خود حکومت جمهوری اسلامی مقصر هست، به خاطر اینکه از همون ابتدای انقلاب پدیده حجاب رو کاملا سیاسی کردن و الان هم در مواقعی که حکومت مواجه با اعتراضات اجتماعی و سیاسی زیادی هست، باز اینا میان عامل حجاب رو به یک خط قرمز نظام تبدیل میکنن و بعد هم سعی میکنن از طریق اعمال فشار و یا از طریق گروهایی که بهشون میگیم خودسر، که البته به هیچ وجه هم خودسر نیستن، میخوان که اعمال فشار بکنن بر زنان. اما بار خاصی که اینا به حجاب میدن باعث میشه که حتی خانم هایی که اصلا سیاسی نیستن، مثلا توی ماشین میشینن حجابشون رو برمیدارن یا اصلا حجاب رو دوست ندارن، این میاد تلقی میشه مبنی بر اینکه حرکت این خانم ها لزوماً یک حرکت سیاسی در جهت مخالفت با نظام هست و بایستی سرکوب بشه.
بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در خیابان ها ظاهر شوند با مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 50,000 تا 500,000 ریال جریمه نقدی روبرو می شوند. بعضی مسئولان ایرانی می گویند با کشف حجاب زنان، جامعه شاهد بی‌بندوباری، گسترش فرهنگ غربی و از دست رفتن ارزش های اسلامی خواهد بود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی، درباره این رویکرد توضیح می دهد.
آنچه که بی‌بندوباری ایجاد میکنه همین دقیقا سیاستی هست که داره اعمال میشه. شما در جوامعی که حجاب درشون اختیاری هست، همین ترکیه که همسایه ایران هست رو نگاه بکنید، حجاب نداشتن هیچ زمانی موجب بی‌بندوباری نشده. این که شما فکر بکنید که با پوشوندن زنا و با کنترل بدن زنا میشه یک جامعه رو از بی‌بندوباری نجات بدن، به هیچ وجه چنین نیست. ارزش‌های اسلامی احترام به حقوق فردی و مایی هم میتونه باشه. چطوره که فقط اینا ارزش های اسلامی رو در حجاب اومدن خلاصه کردن؟ خب قبل از انقلاب فراموش نکنیم که زنها آزاد بودن، اونجوری که میخوان لباس بپوشن، بی‌بندوباری بسیار از امروز کمتر بود.
در ماه های اخیر اجرای برنامه‌ای با نام طرح ناظر و فرستادن پیامک به صاحبان خودروهای آغاز شده که در آنها زنان حجابشان را برداشتند. مسئولان نیروی انتظامی ایران میگویند کشف حجاب جرم است و همچنان با زنانی که حجابشان را در انظار عمومی برمی‌دارند برخورد می‌کنند. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس، درباره امنیتی شدن موضوع حجاب از دید حکومت ایران میگوید.
مسئله امنیت کردن حجاب در ربط است با استراتژی کلی نظام جمهوری اسلامی که حجاب رو تبدیل به یک پرچم ایدئولوژیک کرده و بنابراین با امنیت حفظ این نظام پیوند تنگاتنگ داره. به وسیله حجاب در واقع یک نوع حضور پلیسی در جامعه تحکیم شد. در ابتدای انقلاب که خب زنها همون فردای 8 مارسی که آقای خمینی گفتن زنها با حجاب باشن در ادارات، جامعه مدنی ایران و زنان ایران یک عکس العمل خیلی خیلی شدیدی به این نشون دادن، ولی بعد از اون سرکوب شد.
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، به تازگی به خبرگزاری خانه ملت گفته فاصله میان هنجارها و ارزش‌هایی که نهادهای حکومتی ایران تبلیغ می‌کنند و هنجارها و ارزش‌های جامعه کنونی ایران قابل تأمل است. خانم سلحشوری همچنین گفته فرهنگ را نمی‌توان با مهندسی اصلاح کرد. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، درباره پیامدهای حجاب اجباری و نگاه فقهی نسبت به زنان توضیح می‌دهد.
این یک تأثیرات بسیار زیانباری برای کل سلامت اجتماعی و روانشناسی اجتماعی داره. شما فقط به تبلیغاتی که برای حجاب میشه دقت کنین. تمام اون تصویرهای بسیار زننده‌ای که از زن بی‌حجاب ارائه میشه، فقط توهین به زنانی بی‌حجاب که نیست، اصلا توهین به زنه. یعنی در واقع شما بدن زن رو معادل گناه می‌گیرید. این تصویری که از زن به عنوان مرکز گناه، حامل گناه داده میشه، توهین هست اساسا به خود زن و به مردها، خاطر اینکه اون سوی دیگه این تصاویر هم مردان حیوان صفتی رو نشون میده که نمیتونن این وسوسه ها رو مهار کنن.
با ادامه حرکت های اعتراضی نسبت به حجاب اجباری در ایران، از جمله اقدام های گروهی که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته شدند، فرشته روح افزا، معاون زنان شورای انقلاب فرهنگی ایران، گفته بود حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و قطعا این افول بیشتر خواهد شد.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم، اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.